بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين فما يغل به إلا الفاسقين. بحث إذلال از مراحل متعدده اش گذشت و اذلالی که به خداوند متعال نسبت داده می شد با قرائن قرآنی، یعنی با اسناد اذلال به شیطان و سامری و فرعون و کبرا، روشن شد که در باره خدا از نظر اصطلاح اسناد مجازی است و برمیگردد به اینها، یعنی به شیطان و اعوان شیطان. اونها هم سلطه‌ای بر مردم ندارند. خداوند به خود مردم نیروی تشخیص و نیروی کاربرد تشخیص، یعنی اراده، عقل و اراده داده و در تمام مراحل این آگاهی را دارند، گرچه گاهی ضعیف می شود ولی دارند. در همون جایی که سامری گمراه می کند آگاهی برای مردم هست تا حجت بله. خب دیدیم همون اذلالی که خدا به خود نسبت داده مال شیطان بود. شیطان زینه، بعد میفرماد انا زینه، دیگه دو تا زینت که نیست. نه دیگه، یک فعل از دو فاعل، دو فعل باشه درست. وقتی گفتیم عمله بنا کرده و بنا، معمار میگه من ساختم، معمار فقط نظارت داشته، میگه من ساختم یعنی من نظارت داشتم. اما بگن یه آجر بالا پرتاب کردی، آهنی را بالا نصب کردی، جوش دادی، میگه نه، دیگران کردن، به من اسناد دارد چون من طراحم. اما خود عمل مستقیم به عمله و بنا و آهنگر به معنای حقیقی منسوبه. حال نه، همون چیزی که برای امت همون رو میفرماید ما یک کاری کردیم. و بعد اون سننی که ذکر کردیم، اون سنن مطالب محکمی بود که روشنگر مطالب بود، اون سنن که کار ما هدایت. اگر کسی شان خالی کرد هدایت رو میگیریم رهاش میکنیم، یعنی رهاش میکنیم به حال خودش. وقتی رها کردیم لتبعتم الشیطان، از ما رها کردن، از شما پیروی شیطان. چی؟ علا علمن علمهی، علا علمهی، پس معلوم شه علم داره. اولله الله، مگر جایی که انا زینا لکل امت عملهم، مگر نبود شیطان زین لهم اعمالهم؟ همون جا با همین قرینه، ما بی قرینه که نگفتیم، این اون عمل رو به شیطان نسبت میدهد بعد به خودش. یتوفا ملک الموت، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. بله دیگه، بله، قهرن یعنی اعوان من، کسانی که من دستور دادم، قهرن اینطور میشه. در طول انجام دهنده چیه؟ بحث ما در نه بگید قبض میکنه، نه مگر اینطور بگید، به این معنا بگید ملک الموت گرفت و تحویل داد. اسناد علت اصلی در فعل، همه بحثای جبر همینجاست، ربط به خدا، ولی در وجود مربوط، در انجام فعل دو پ... ها وجودی که تشخیص این طرف یا اون طرفش از من، ولی وقتی وجود پیدا کرد به سلسله وجود به خدا مربوط می شود و بحث جبر و امر بین الامرین اینجاست. بحث ما در باره این اعمال زلالت. چرا؟ یک فعل قبض روح، پس یا او ابزار فاعل نیست، ابزار مثل گازنبوری که میفته و میخ رو میکشی، نجار داره میکشی، او ابزار کار رو به گازنبور نسبت نمیدن. اما اگر نه دستگاه اوتوماتیک بود که داره کار میکنه، فقط این دکمه برق رو زده، الان دستگاه داره کار میکنه، این دکمه برق زده، به خلاف جایی که نجار داره میخ رو میکشه، او فقط ابزاره، کار مال او نیست. اما جایی که با دکمه برق زدن دستگاه داره میخ رو میکشه، اینجا دستگاه چی؟ نسبت به اون شخصم داده میشود، ولی به زدن تکمه. به خلاف جایی که با دست داره میکشه با ابزار گازنبور، اینجا مال خود نجاره، اون فقط ابزاریت داره. آیا ملک الموت ابزاره یا فعاله؟ فعلی داره و فعل رو باید تحویل میده، پس فعل مال اوست، منتها چون به امر خدا بوده اسناد به خدا پیدا میکند. در این مراحل اینطوره، منتها میرسیم به شیطان و سامری و مزلات فتن و زینت. اینها الان فعل رو انجام میدن و ما اسیر اینها هستیم؟ نه، هر کدام از اینها نگاه میکنیم پروش یک مایه هدایت برای ما در همون حین زلالت آماده است، در همون حین، و ما با اختیار خودمون وسوسه شیطان و مانندهای شیطان رو میپذیریم و همین از دهان خود اغوا کنندگان بیرون ریخته. شیطان میگوید در قیامت، چون که در سوره ابراهیم است، لا تلومونی ولومو انفسکم، ما انا بمصرخکم و ما انتم بمصرخی، و قبلش بر من چیزی نیست الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، شما اجابت کردید، چنان نبود شما رو بکشانم، از من دعوت بود، از شما اجابت، پس به من ملامت نکنید. ملامت مال کاربرد اراده خود شماست، شما استجابت کردید. میبینیم اونجا اینطوره. در باره مجرمینم در سوره سبع نگاه بکنید و در سوره اعراف، اعراف خیلی روشن نیست، اما در سوره سبع و سوره صافات اونجا میگن بلم تکونو مؤمنین، شما مؤمن نبودید که ما به دنبالتون آمدیم، بلم تکونو مؤمنین، ما فقط شما رو خوندیم، شما کنتم قوما طاغین، خودتون طاغین و طغیانگر بودید، به دام ما افتادید، در سوره صافات. و در سوره سبع زعفا میگویند و قال الذين استضعفوا للذين استكبروا، میگویند شما ما رو گمراه کردید، بعد قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم، هدایت براتون آمد، ما شما رو صد کردیم، انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم، بل کنتم مجرمین، شما مجرم بودید، ما بر شما سلطه یافتیم، اگه مجرم نبودید سلطه ای نبود. درباره فتنه سامریست، فقالوا هذا الهكم و اله موسى فنسی، از زینت و زیور قوم گوساله مانندی ساخت، گوساله به صدا در آمد، گفت این خدای شما و خدای موسی است، مردمم افتادن به خضوع. فوری قرآن این آیه رو پهلوی مطلب میخواند: اولا یرون الا یرجع الیهم قولا ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا. در سوره طه فریادگر درونی و روشنگر و بیدارگر عقل با اونها نبود، عقل نبود با اونها بگوید این چیزی نیست، نه نفعی داره نه ضرری داره، نه جواب سخن رو میده و نه سؤال انسان رو به اجابت میرساند. اینا نداشتن همچی عقلی. فرعون دارد میگوید که و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، تا این رو فرعون میگوید و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله و قد جاءکم بالبینات من ربکم و این یکو کاذبا فعلیه کذبو و این یکو صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب یا قوم لکم الملک اليوم ظاهرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس الله ان جاءنا. میبینیم داد یک نفر روشنگر به فرمان خداوند که در قوم فرعون ایمان خود را پنهان کرده بود بلند میشود. جای اون گول نخورید، یه نفر آمده حالا نمیخواد سخت پشتیبانی بکنه تا بگیرند و به زندانش بیندازن، به عنوانی که من از شما هستم، اما این آقا یا راست میگه یا دروغ میگه. اگر در ادعای نبوت و ارتباطش با خدا دروغ میگوید به کیفر دروغ مبتلا خواهد شد. این یکو کاذبن فعلیه کذبو و این یکو صادقن یصب کن بعض الذی یعدو کن. اگر راست میگوید زندگیتون تباه خواهد شد، به خود بیایید. هوشها رو داره بیدار میکنه. میبینیم در هر جایی که یه اذلالی میخواد بیاد، یک هدایت درونی یا برونی روشنگره که انسان ببیند هدایت را، بیابد زلالت را و بعد اجابت بکنه، یا این را یا اون را. در میگردد به خود انسان، در برابر شیطان به خود انسان، در برابر سامری افلا یرون الا یرجع الیهم قولا ولا یملک لهم ضرا و نفعا به خود انسان. مجرمین هم اکابرشون به اساغر میگن شما دین نداشتید، شما طغیانگر بودید، خودتون از مرز خارج شدید. در این جهان میبینیم اینطوره. اما جایی که اغوایی نیست، اغراء نه اغوا، مثل زینت، زر زیور زین للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره، این رو خدا میفرماید ما این کار رو کردیم، انا جعلنا ما علی الارض زینت لها لنبلوهم ایهم احسن و عملا. ما این کار رو کردیم که عقلها به کار بیفته، احساسات، خواستها با حساب کار بکنند، حتی موت و حیات را به عنوان آزمایش قرار دادیم، باز لنبلوکم ایکم احسن و عملا. لذا در اونجایی که موسی عرضه می دارد ربنا انک آتیت فرعون و ملعه زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا ربنا لیولو ان سبیلک ربنا تمس علا اموالهم وشتد علا قلوبهم. خدایا بینا زینت دادی، اموال دادی، در رفاهند و در نعمت غرقند، این باعث اذلال بندگانت می شود. می بینن هر که پشت به تو کرده در نعمت غرق است و هر که رو به تو آورده به بلا مبتلاست، این باعث افتتان اینها می شود. لیوذلو انسبیده، الان لیوذلو صحبت اغوا نیست، صحبت اغراءه. با این وسیله مردم جذب میشن. همین رو برای آزمایش قرار داده. انا جعلنا ما علی الارض زینت لها لنبلوهم ایهم احسن و عملا که عرض کردم به والاترین تفسیر که از پیغمبر صلی الله علیه و آله رسیده، تفسیر اینه لنبلوکم ایکم احسن و عقلا. این عقل باید در شما رشد پیدا بکنه و بینش لازم است در تمام کارها. تکوینی یعنی چشم بسته، گوش بسته، درک نمی کنیم، میره، هم چیزی نداریم. یه جای طلا آدم رو چون مسخ بکنه که آدم مست طلا بشه. تصرف یعنی کشش، اما انقلابی که اصلا خیال کنه طلا یعنی بوتی که باید پرستید، اصلا چیز دیگه حق نیست. همچین تکوینی میخواد بگید نیست. همون کسی که طلا رو داره باز میفهمه معنای هدایتش، معنای هدایتش. گاهی اگه نامه های با اشخاصی بینشید یا نامه های داشته باشید از اشخاص غرق در رفاه و در معیشت و لذت، گاهی میگن خوشا به حال شما، این زندگی ماشینی ما رو کوبید، از انسانیت انداخت، این لجنه. شما خیال میکنید زندگیست، این لجنه. در یک کسی که نامش زشت بر مجالس پاک برده بشود، از افرادی که در هنر پیشگیست و در اون قسمت های اروپا، میگه شما خیال میکنید ما زندگی داریم که گاهی در جواهرش اونقدر غرقه که به خودش نگاه نمی کنن، به جواهرش نگاه میکنن. میگه خیال میکنید این زندگیست که ما داریم، هیچ، اینا زندگی نیست، اینا فقط غرقه شدن در زیور و زینت و مادیات. اونم که با ما تماس دارن به خاطر زینت و زیور ماست. روح مرده، مهر مرده، احساس مرده، زندگی مرده، شعله پرفروغ زندگی مرده، اوناست انسانیت و ما اونا رو از دست دادیم. ما یه لجنی هستیم. اینها چنان نیست که نفهمن، خوب میفهمن و این صفاهای شما رو گاهی آه میکشن. معاویه میگفت همه چیز برام فراهم شد، اما بنشینم با یه نفر صاف دوستانه صحبت بکنیم، هرچی در دل داریم بگوییم، این زمینه بری من نیست. و حسرت این معنا رو میبرم که دوستانه بنشیم صاف صحبت بکنیم، هرچی هست با زرق و برق ما داریم کار میکنیم. چنان نیست که بخواد طلا و نقره انسان رو این کار بکنه. بنابراین تا اینجا که آمدیم، این اضلال ها روی این اغراءات یا اغواءات و معادل اغراءات و اغواءات، هدایت ها و روشنگری ها و فروغ ها از درون و برون خداوند مقرر فرموده است. از این جد اضلال به خدا مجازن اسناد داده می شود. در بحث های سابق راجع به مکرو و مکر الله یا الله یستهزئ بهم، اونجا گفتیم گای ازله ممکنه به معنای کیفر بیاد، لذا نه، ازله با این قرائن معلوم شد به معنای واگذاریه. ولی خود بحث مکرو، الله یستهزئ بهم و الله و هو خادعهم، اونجا چطور که گفتیم اونجا مجاز نیست. ازله در اینجاها استعمال بشه مجاز به این قرائن، اما مکرو و مکر الله، یخادعون الله و هو خادعهم، الله یستهزئ بهم، آیا اینها چطوره؟ ببینیم قرینه مجاز در اینجاها هست. اونها استهزا میکنن، خدا میخواد جزای استهزا اینها رو بده. ازلال با ظلم، بله، ازلال ظلم، کاری را بی جا انجام دادن، یعنی ازلال ابتدایی میگید یا ثانوی؟ بله، ظلم اصلا ثانوی نداره. ظلم مناش چیزی بی جا به کار رفتنه، ظلم ثانوی نداریم، توجه داری؟ ظلم یعنی چیزی بی جا به کار رفتن، ثانوی نداره. اما ازلال چرا؟ در مقابل ازلالتون ازلال، بله، میخواد بگید در مقابل ظلم، ظلم این رو بگید، نه اونجا جزاء و سیعت، سیعت و مثلها تعبیر میشه، تعبیر به ظلم نمیشه، جزاء و سیعت، سیعت و مثلها. حالا در این باره راجع به مکر و مکر الله، آیا ببینیم در قرآن جایی پیدا میکنیم که خدا مکر را به وسیله شیطان یا فرعون یا سامری یا دیگری درباره بندگانش انجام داده باشه؟ حالا که به من مکر میکنن، تو جزای مکرشون را به مکری بده. اگر پیدا کردیم میگیم بله مکرم مال دیگرانه، ولی خدا به خودش نسبت داده از باب همین انا زینا لکل امت عملهم و شیطان زینا لهم اعمالهم. اف شیطانه ولی خدا به خودش نسبت میده چون واگذار کرده. اگر اینجا درباره مکر، درباره خدعه، درباره استهزا جایی پیدا کردیم که دیگران اشخاص مکار را مکر میکنن، یعنی با مکاران دیگران مکر میکنن به اذن خدا، با خدعگران دیگران خدعه میکنن به تلافی کردن به اذن خدا، و همینطور استهزا. اگه این باشه اونجا هم قائل به مجاز میشیم، ولی در اونجا نیافتیم. و نیافتیم درست هم هست. چرا؟ چون اینا در مقام خدعه کردن با خدا، اون وکیل خدا که بخواد جواب بده شیطانه. شیطان خودش میخواد ضد خدا حرکت کنه، فرعونه میخواد ضد خدا حرکت کنه، سامری دجاله میخواد ضد خدا حرکت کنه. کسی از جانب خدا نقشه اینها رو وارونه بکند نداریم. چون چنین است، یه جا اسناد مکر، خدعه، استهزا به دیگری داده نشده، یعنی اون مکری که مال خداست ها، و الا مکر و مکر الله. اون مکر الله، یک جا بگیم مکر اللهی که در باره فساقه، در باره منافقینه که خداوند با اینها مکر میکنه، اون مکر را به موجود دیگری نسبت بدهد نداریم. بنابراین اونجا به اسناد حقیقی باقی میماند. کاری چی؟ ماهرانه؟ نه، مکر اینه ظاهر خوبی داشته باشه باطن بد، اینه که مکر میکنه، خیال میکنن دارن میبرن به جانب خیر ولی باطن شر باشه. منتش خیلی استادانه است، ولی بایستی یه رونما داشته باشه که جالب ولی زیربنا شر باشه. اینو میگن مکر. اون وقت خداوند در برابر کسانی که مکر میکنن، خود امینمایند، استهزاگرند، چین عملی انجام میدهد. حالا ازلهی که در اونجا میگفتیم گاهی خداوند به کار میبرد، میگفتیم اونجا ممکن است ازلهی باشه، ازله کیفری. ولی به حساب 28 مورد که رسیدیم، ازلالهاییست که به دیگران واگذار شده. بنابراین نسبت ازلال به خدا مجاز، اما مکروبین و هو خادعهم به معنای خودش باقی میماند. نه اینکه خدا نقشه کش باشه بره کسی، اما یه نقشه کشیدن جزاء و سیئت سیئت مثلها. حالا که خودتون بنای بر مکر دارید، بایستی مطابق سیئتون جزاء ببینید که مزه عملتون کامتون را تلخ بکند. بفهمید چی میکردی؟ عقوبت ها نیست. هی هر دم با هر فتنه یک هدایت، نه رها میکنه، ولی با هر فتنه عقلش هست. لذا هر جا عقل خاموش شد، البته همینطور دیگه حجت تمامه، یعنی حجت از این شخص بر خدا تمامه. اما عقل هست، منادی مانند مؤمن آل فرعون هست، اینها هستن، ولی اون لطف های خاص خدا گرفته شد. هیچی ارسل نراها کردیم، گذاریم استفزز من استفزده. ما دیگه خودمون گمراه نکردیم، به شیطان راها کردیم. شیطان چرا وقتی که نیامدن و من یعشو ان ذکر الرحمن نقیر له شیطانن فهو له قرین، وقتی که ارتباطشون با ماست، این ارتباط رو بریدن. زمین روشنایی نصفش از خورشیده. وقتی از نظام منظومه شمسی برید، در تاریکی باید بماند. روشنایی اونها به یاد ماست، و من یعش و ان ذکر الرحمن نقید له شیطانن. این کار ما میکنیم. چرا فراموش کردی؟ نسو الله فانساهم انفسهم. اما نسو الله، خدا را فراموش کردن، خدا هم انساهم انفسهم. اینجا که روشن شد فقط دو سه آیه مشکله که یکیش خیلی مشکل به نظر میرسید، ولی با این سنت ها دیگه روشن شد. آیه جانانه است که یک وقت یکی از فضلای حوزه میپرسید که این آیه خیلی تنده، بی نهایت تنده، این چطوری است؟ این سنن رو که دیدید با اون آیه عبور بکنید، خیلی جالبه، خیلی فشرده صحبت کرده خدا. یه وقت میفرماید این انسان ظل، صاف و روشن، ظل سوا السبیل، ظل سوا السبیل، این روشن روشن. یه وقت میفرماید نه، فاتبعه الشیطان، شیطان دنبالش را افتاد، شیطان گمراهش کرد. صافترش این است که اول خودش گمراه شده، بعد شیطان هم تشدید میکنه، شیطان گمراهش میکنه. یه جا دیگه میفرماید نه، لیغلو ان سبیلک، دارندگان مال و رفاهیت زندگی با مالشون مردم رو گمراه میکنن، یعنی زینت، زینت داره گمراه میکنه. یه مقدار باز پیچ پیدا میکنه. یه جا میفرماید نه، من خودم گمراه میکنم، و من یغلو لله فلا هادی له من بعده. اینجا پیچ بیشتری پیدا میکنه. یه جا نتیجه آخر، حالا که گمراه شدن، حق علیه کلمت العذاب، کلمه عذاب بر اونها مسلم شد. اینجا دیگه آخرین درجه است که این شخص برش کلمه عذاب حق و تثبیت شده و غیر قابل تغییره. وقت بینیم یک آیه اینطور صحبت میکنه، اون نتیجه آخر رو میگه، ولی از زیر بنایی که ذله ازله الشیطان، ازله زینت الحیات الدنیا، از اونجا شروع شده، ولی نتیجه آخر رو میفرماید، ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها ولیکن حق القول منی لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. اگه میخواستیم به همه هدایت میدادیم، ولیکن این قول از من به ثبوت رسیده که جهنم باید پر بشه از جن و انس. خیلی تنده، چیه؟ خدا قول داده که جهنم رو پر بکنه، چون یه قول دادن دیگه به همه هدایت نمیدن. ببینید چقدر تنده. اگر این برنامه ها و این سنت ها رو نشناسیم، در آیه 13 سوره سجده، الف لام میم سجده، میمانیم همونطور که بعضی از فضلا مونده بود دهانش باز مونده بود که این آیه چطوریه. ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها ولیکن حق القول منی لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. العیاذ بالله، چند دیکتاتور میگه من چون گفتم باید اینجا پر بشه، اگه این نبود میذاشتم مردم به رفاه برسن، اما قول من باید شکسته نشه. لحن این لحنه، اما اون سنت ها روشنگره. سنت اول من هدایت برای همه، سنت دوم ادامه هدایت. اگر کسی خودش تغییر داد تغییر میدم، ولی در این تغییر سنت ندارم، باز مرجون الامر الله، اما یعذبهم و اما یتوب علیهم. اما اگر رفتند و رفتند و رفتند که دیگه دور شدن، حق القول علیهم. حالا بری حق القول علیهم ببینید چطور بیان میکنه. آیه 146 از سوره اعراف، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق و ان یرو کل آیت لا یؤمنو بها و ان یرو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و ان یرو سبیل الغی یتخذوه سبیلا. اینا رو برمیگردونم. این عده افرادی که کامل در ضلالتن، سأصرفو، میگردانم از آیات خود کسانی را که تکبر در زمین میکنن. تکبر
در اصطلاح ما فارسی زبان ها این است که شانه رو بالا بیاندازه به مردم اعتنا نکنیم. ولی معنای تکبر اولش غمط الحق، حق کشی، و به خاطر این معنا حق رو در طرف دید به طرف اعتنا نمی کنه. چون میخواد زیر بار حق نرود به طرف اعتنا نمی کنه. اینایی که به ضد حق جبهه گیری کردن، یتکبرون فی الارض بغیر الحق، بعدش و این یرو کل آیت لا یؤمنو با، این متکبرینی که هر گونه آیهی و نشانهی ببینن ایمان نمی آورن. و این یرو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا، راه هدایت رو ببینن این را اتخاذ راه نمی کنن. و این یرو سبیل الغی یتخذوه سبیلا، تا راه گمراهی رو ببینن مثل که خواسته های دلشون به راه می افتن. ذالک که به انهم کذبوا به آیاتنا و کانوا انها غافلین، یکی بیماری غفلت، یکی مرض تکذیب، این دو اینها را به این روز سیاه نشوند که حالت درشون حالت سنگینی شد، به طوری که اصلا تمایل که ان به حق ندارن و به باطل، به باطل گرایش دارن. این یک آیه که مطلب اونجا رو خوب روشن میکنه. و یکی هم آیه 110 از سوره انعام، و نقلب افئدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا به اول مره و ندرهم فی طغیانهم یعمهون ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه و کلمهم الموتا و حشرنا علیهم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء الله. دلهای اینها و دیدگان اینها رو برمیگردونیم، چون ایمان نیاوردن در اولین مرتبه، و رهاشون میکنیم در طغیانشون سرگیجه داشته باشن و متحیر بمانن. اینها کسانی هستند که اگر فرشته نازل کنیم مرده از زیر خاک براریم و اگر اونها با هر چیزی روبرو بشوند ایمان نمی آورند. ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه و کلمهم الموتا و حشرنا علیهم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنون. خب اینجا حق القول لازم نیست، اینا رو میگه بفر بیدید. سنغرو که فلا تنسا الا ما شاء الله، یه استثناء رو ما دیگه حلش کردیم. بنابراین افرادی که اینطور نخبه شدند و زنگاری گرفتند، اینها این بلا برشون هست. پس اون آیه خیلی فشرده صحبت کرده، ولذا در قرآن صحبت کردن بسیار کار مشکلی است. با این سه چهار سنت اون آیه خوب روشن میشه. ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها ولیکن حق القول منی، چون سنت دارم، ولیکن حق القول منی لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین، که هم خیال میکن خدا اول کلمه ای که در خلقت بشر فرموده این بوده، عده از اینا رو من قول دادم به جهنم ببرم. این نیست، سننی دارم، روی اون سنن حرکت میکنن، کلمه عذاب برشون مسجل میشه. اما اون سنت اولی چشمگیر من، سنت اولی من که چشمگیر مردمه، این است که ان علینا للهدا، ان علینا للهدا، و اونقدرم وسائل هدایت فراهم میکنم که گناه کردن چه کردن چه کردن در باز میکنم، توبه قبول میکنم، جلو میروم، استقبال میکنم، نمیخوام اینا هلاک بشن. اما بعضیا و انیرو کل آیت لا یؤمنو بها، اگه فرشته نازل بشه مرده از خاک برخیزه همه چیز با اینا مواجه بشن، ما کانو لیؤمنو، اینا حق القول علیهم. چرا حق القول علیهم؟ شروع شد از لمعان سکه، از بریق نعمت، از چشیدن لذت ها و از آسوده و در رفاه زندگی کردن شروع میشه. بید کنار جوی و درخت کنار صخره، اونی که کنار صخره است لقد خلقنا الانسان فی کبد، روش پیدا میکنه. اینی که رفاه طلب پوسیده میشه، شل میشه، سوس میشه. تا سوس شد شیطان راه پیدا میکنه. طعمه خوبی هستی بری من، با مختصر چیزی تو رو میرو بایم، اونقدر در دام من میفتی که محتوا از دستت میدود، به شکل زندگی گول میخوری، به شکل زندگی. به قول همون کسی که عرض کردم نامش نباید رو منبر برده بشه چون از تیپ هنر پیشگانه، یه ما خیال میکردیم زندگی اینه، حالا فهمیدیم غلطه. زیور چیه؟ زینت چیه؟ ای خوشا دو نفر که روی مهر انسانی با هم زندگی بکنن. شیطان این کار رو میکنه، پوک میکنه. و در برابر افرادی که بیدارن، از اول میفهمن اینجا میفهمن دارالامتحانه، ما برای امتحان آمدیم، در سخنمون امتحان میشویم، در نگاهمون امتحان میشویم، در مهر و قهرمون امتحان میشویم، در زن و بچه‌مون امتحان میشویم. انما اموالکم و اولادکم فتنه. این آقا به قدری بیداره که چرتش نمیبره. و حسبو الله تکون فتنه فعمو و سمو، پنداشتن فتنه نیست، عمو کور شدن، سمو کر شدن. اگه بفهمن فتنه است بیدار میشن، چشم تیز میشود و تا شعاع دوری رو میبیند. اون که احتمال بدهد امشب بعد نصف شب دشمن به خانهش حمله خواهد کرد، اولا خوابش نمیبرد، ثانیا وسایل آماده میکنه، ثالثا دستی روی زنگ بخوره از جا میپره آماده است، این خوابش نمیبرد. اما کسی که نه، اصلا توی فکر نیست، خوابش میبره یک خونه ریسمان گروش داره فشار میده، چشم باز میکنه نفس آخرین است. اینایی که بیدارن از اول میفهمن آمدیم به دنیا امتحان، امتحان. من یه امتحان شدید باید بدم. من علی پیغمبر از دنیا رفته، فرد اول من، همسرم ضربه خورده، مسجد قوقاست و ریاست اسلامی رو دارن میبرن، یا خودم یا اسلام، یا خودم یا اسلام. خاموش میشم، در گلویم چون استخوان ریزه و در چشمم چون خاشاک، ولی درود بر این آیین، علی فدای این آیین. اینجاست علی خیلی بزرگی، خوب میفهمه امتحان چی. و می توانستم حق شخصی خودم را بگیرم، از عجز نبود سکوت من، بلکه به خاطر مصالح اسلام. مردم مصر، سکوت من در مقابل این یغماگران و این غارتگران مانند خلیفه اول، لقد تقمصها فلان، برای این معنا من سکوت کردم که شما سالم بمانید. خودم از بین رفتم، حق خودم از بین رفت. این امتحانی بود که خدا برای من روا داشت و از امتحان علی علیه السلام در آمد. در هر وهله ما امتحان داریم، گاهی با فقر، گاهی با غنا، گاهی با فشار، گاهی با رفاه. در تمام مراحل یه امتحانی برای ما هست، و امتحانی که خصوص برای اهل فضل و اهل علم و اهل کمال باشه دقیق تره. در روایات دارد 70 گناه از جاهل میامرزند پیش از اون که یک گناه از اهل علم بیامرزند. امتحان اینها شدیدتره، باید حساب بدن. لذا یه لباسی در تن کرده ایم به عنوان خدمت به آستان مقدس ولی سلام الله علیه. اگه این لباس درست بشه، عمل بشه، قبل از رسیدن به آخرت در دنیا مدال‌های افتخاری به سینه‌ها نصب می‌کنن، معرفی می‌کند این نوکر و چاکر آستان ماست، از اونایی که به ما دادن به اینا میدیم، به اینا میدیم. همین که به نظرتون چیزی نمیاد بچه دهاتی است، به همین میدیم چون با ما پیوست پیدا کرد. اگر نه 40 سال 50 سال طول لباس، جز فعل ماضی و مضارع، جز تضارب و اصول با هم دیگه، ادله اجتهادی با ادله فقاهتی و جز در آوردن فرد چیزی نیست، روح در جنجال من، خطابی من، اول منبر من، نام من، رساله من، کتاب من، تألیف من، من نقطه مرکزی، خطابی من، نوشته من، مقاله من، رساله من، منی که خدا میخواست جاش باشه شد من، و همه اینا دور من باد بگردد. من خدا نمیذاره نور بیاد. حالا که خودت شدی من، بگرد و بگردان دور خودت هر چی میخوای. میروی بدون هیچ نوری. از عبادات هم نور رو میگیریم، یه عبادات خیلی ساده. از روزت هم نور رو میگیریم، از قرآن خوندن هم نور رو میگیریم، از دست هم نور رو میگیریم. اما یه بچه دهاتی خالص میاد پروازش میگیریم. در جلسه خصوصی برای دوستان گفتم، شاید اونجا گفته باشم یادم نیست، یک قضیه ما راجع به زید پسر زین العابدین سلام الله علیه داریم. زید با رفیقش در بیابان تشنه گرسنه میگردن، خدا یک میوه، فوری میوه حاضر. رفیقش تعجب کرد، یک گلابی بسیار جالب. تا نگاه کرد، یه نگاه تقریبا تندی زید کرد، گفت 42 ساله عمر کردم، در 42 سال یک گناه نکردم، حالا از خدای خودم چیزی بخوام تعجب میکنی؟ 42 سال یک گناه نکردم، مراقب بودم به فضل الهی که بر خلاف مسیر شرکت نکنم، حالا یه چیزی میخوام خیلی تعجب میکنی؟ میبینید همینجا بهشون میدن. البته زید خیلی والاست، نه پایین تر از زیدها. اینی که هستیم در زمان خود ما واقع شد در تهران، یکی از شاگردان مرحوم کمپانی، اشمام حسین کمپانی، ظاهراً 1361 یعنی 36 سال پیش فوت کرد. 1361 مشغول درس دادن. خب کسی است که درس ایشون دیده، فقه دیده، اصول دیده، فلسفه دیده، چه دیده، امثال اینا، حالا آمده خلاصه بایستی استاد دانشگاه باشه به حسب مراتب. یه آقا طلبه دهاتی، دهاتی زاده با لباس خیلی ساده کرباس مانند آمده، آقا به من جامع المقدمات بگو. بیه انتقا کرد، کی من رو مسخره کرده؟ کدام یکی از رقبا من رو دست انداخته؟ من جامع المقدمات بگم؟ آقا کی به تو گفت بیه اینجا؟ والله چی، من پدرم ملای ده بود، مرد، مردم مرا به جایش نشوندن، با من نماز خوندن، سهم دادن، وجوهات اسلامی دادن، اما به خود آمدم که من لایق نیستم، نه اون علم را دارم نه اون تقوا. خانه رو ول کردم، ده رو ول کردم، همه رو ول کردم، رفتم پیش فلون آقا، تمام پول و ما یملکم و ما یملکم را به او دادم، حتی لباس تنم هم چون از این پولها بود دادم، این لباسی که الان در تنم هست اون آقا داده، و گفتم به ده بر نمیگردم تا ملایی بشم که به درد اسلام بخورم، برای اسلام بتونم کار بکنم. حالا اومدم خدمت شما درس بخونم، اجازه میفرمایید به من درس بدید؟ دید نه این خوبه، این خالصه، انگیزش خداست و مجاهده خود را در قدم اول انجام داده. گرفتش به درس و درس و درس و درس. یه روز استاد آماده نبود، شاگرد آمد گفت درس، گفت معذرت میخوام شب چه بود و نشده مثلا آماده بشم به درس. گفت نه قربان، مطلبی نبوده، خانم دوم شما کتاب جامع المقدمات یا هرچی بوده لای بخچه رخت پنهان کرده و شما کتاب در دست دستون دیشب نبود. چرت اینا پاره میشه، پا میشه بخچه رو باز میکنه، اینه بله کتاب اونجاست، اما متوجه نمیشه این عاشق از کجا خبر. دفعه بعد میشه یه جریانی راجع به این که فلان جنس در خرمشهر آمده باید آزاد بشه، و عده از تجار تهران آمدن، آه میشه شما تلفنی یا سفارشی به فلانی بکنید و یه دو سه ماشین قندم هدیه به او خواهیم داد، جنس ما آزاد میشه. فوری طلبه گفت قنداتونو میخورن، جنستونو آزاد نمیشه. این آقا خیلی عصبانی شد، گفت فضول چی به تو گفت داری باره صحبت بکن، مگه طرف مشورت قرار گرفتی؟ صحبت نکردیم، خاموش شد. رفتند و جریان تی شد، قندها خورده شد، جنسم آزاد نشد. استاد تی برد که این موجودیه، این قبل از حادثه مطلب رو گفت. بعد بهش گفت که آجون دو خبر تا حالا دادی و درست در آمده، این چیه؟ تو اینجا چه درسی داری میخونی و چه فکری داری؟ گفت نه من خیلی سادم. و در این دو دفعه ای که من شرفیاب شدم و مطلبی گفتم، برخورد با چند نفری دارم. اون چند نفر این خبر رو به من دادن، اونها به نام اعوان و یاران ولی عصر حجت ابن الحسن العسکری سلام الله علیه هم اظهار لطف من میکنن. اون روز که میامدم به درس گفتن امروز درس نداری و کتاب استاد لای بخچه است. و دفعه دومم که آمدم باز گفتن امروز همچی حادثه ای هست به استاد دوگو مطلب رو. یه باری استاد خورد شد، استاد شکسته شد. گفت ما مدت ها درس خوندیم، مدت ها رنج بردیم، تو پسر جان زود رسیدی به مطلب. به گریه افتاد، گفت ممکنه عرض مرا به اون اعوان ولی از برسانی، تقاضا کنی من هم شرف حضور بیابم؟ خیلی ساده است، چشم، فردا میبینمش. بله او خیلی ساده است ها، چون ساده آمد برای دین، خالص آمد برای دین، خیلی ساده است. گفت فردا میبینمش. فردا دید و آمد خبر آورد. من عرض کردم بونها، اونها گفتن به استادت بگو نمیخواد تو بیایی، ما میاییم، خودت آماده بکن، ما مأموریم بیاییم. هنوز آماده نشد، هنوز خودت خالص نکرده ای. هر وقت خالص شدی ما مأموریم اینطور اشخاص رو تأیید بکن. جریان ما اینه، ما یه موجود دیگری هستیم. و به قول پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله طبق حدیث اصول کافی، اگر اونطور که من به شما میگویم حرکت کنید، لرکبتم الهوا، اما میرید، زن و فرزند شما رو پایین میکشن از اون فضا و جو بالا. اگر اونطور که من دستور میدم حرکت کنید، شما اینید. بچه دهاتی زمان ما گرفت مطلب را، زید ابن علی ابن حسین سلام الله علیه هم گرفت و ما دور خود داریم میگردیم، نقطه مرکزی خودمون شدیم و مدارات خواسته ها و هواها و مطالب ارتباط نیافته با خدا. بعدم 60-70 سال میگذره، چیز اونطور که باید دل آگاه باشه نداره.